ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در این چهارشنبه 12 آذر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از توقف بررسی پرونده‌های درخواست اقامت دائم و شهروندی اتباع 19 کشور از جمله ایران در ایالات متحده آمریکا خواهیم گفت. از رکورد شکنی دوباره بهای دلار آمریکا در بازار ایران و همچنین از جنجال بر سر صدور مجوز برای نخستین آلبوم شروین حاجی پور خواننده منتقد ایرانی و در این باره صحبت خواهیم کرد که راه درست کدام است، دریافت مجوز از حکومت و ماندن در صحنه یا سکوت به نشانه اعتراض. اینها و بیشتر از اینها در دقایق پیش رو از در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم رویا ملکی و آخرین خبرها.
من درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 13 آذر ماه برای سفر رسمی دو روزه عازم هند می شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است در این سفر توافقنامه های متعددی از جمله در زمینه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انرژی بین دو کشور به امضا برسد. هند علی‌رغم هشدارهای واشنگتن مبنی بر خودداری از خرید نفت از روسیه به خرید نفت با تخفیف از این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متقابلاً تا 50% تعرفه بر واردات از هند اعمال کرده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند از محکوم کردن روسیه به خاطر جنگ در اوکراین خودداری کرده ولی بر لزوم حل و فصل مسالمت آمیز این مناقشه تاکید ورزیده است. پوتین آخرین بار در سال 2021 از هند بازدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پایان نشست هیئت دولت گفت آمریکا خیلی زود عملیات زمینی علیه قاچاقچیان تروریست در ونزوئلا را شروع می‌کند. او گفت عملیات زمینی خیلی آسان‌تر است و ما مسیرهایی را که آنها می‌روند می‌شناسیم. دونالد ترامپ همچنین گفت اگر لازم باشد در خشکی هم حمله می‌کنیم همان گونه که در دریا حمله می‌کنیم. از ماه سپتامبر تا کنون ارتش آمریکا دست کم 19 حمله به شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده که طی آن دست کم 76 تن کشته شدند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ در تماس چند روز پیش خود با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به او اولتیماتوم داده که فوراً از قدرت کناره‌گیری کند. اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی برای 19 کشور از جمله ایران را متوقف کرد. این تصمیم پس از تیراندازی یک تبعه افغان به دو تن از ماموران گارد ملی ارتش آمریکا در نزدیکی کاخ سفید از طرف دونالد ترامپ اعلام شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CBS روز دوشنبه به کارکنان اداره مهاجرت دستور داده شد بررسی همه پرونده‌های مربوط به شهروندان 19 کشور را متوقف کنند. این تصمیم شامل درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی ایالات متحده می‌شود و مراسم سوگند افرادی که شهروندی آنها پذیرفته شده بود نیز متوقف شده است. دونالد ترامپ در ماه ژوئن دستور منع صدور ویزا برای 19 کشور از جمله ایران، افغانستان، لیبی، سومالی، سودان و یمن را صادر کرد. شبکه خبری CNN هم گزارش داده است وزیر امنیت ملی آمریکا پیشنهاد کرده منع صدور ویزا به 30 تا 32 کشور گسترش یابد. کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه‌ای به حکم تازه زندان جعفر پناهی انتقاد کرد. در این بیانیه از صدور حکم یک سال زندان برای جعفر پناهی فیلمساز ایرانی عمیقا ابراز تأسف شده و از مسئولان خواسته شده با توقف چنین احکامی به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها احترام بگذارند تا هنرمندان بتوانند بدون هراس به نقش طبیعی در فرهنگ و جامعه عمل کنند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در روزهای گذشته به صورت غیابی جعفر پناهی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. جعفر پناهی پیش از این 7 ماه در زندان بود و در حال حاضر با قرار وثیقه به طور موقت آزاد است. فیلم یک تصادف ساده او امسال برنده نخل طلای 78 جشنواره فیلم کن شد. فرانسه این فیلم را به عنوان نماینده خود برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار انتخاب کرد.
رویا ملکی بود و آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
روز سه‌شنبه با انتشار دستورالعمل اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده آمریکا بررسی تمامی پرونده‌های درخواست اقامت دائم یا گرین کارت و شهروندی آن کشور برای اتباع 19 کشور از جمله ایران متوقف شد. مقام‌های اداره مهاجرت و وزیر امنیت ملی آمریکا اعلام کردند تا زمانی که قوانین، مقررات و شیوه بررسی پرونده متقاضیان به روز رسانی شود، بجز موارد استثنایی به اتباع این 19 کشور اقامت دائم و یا حق شهروندی ایالات متحده داده نخواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده به تمامی کارکنان و دفاتر خود دستور داده است بررسی پرونده‌های مربوط به درخواست اقامت دائم و شهروندی آمریکا را برای 19 کشور از جمله ایران متوقف کنند. این تصمیم پس از تیراندازی یک تبعه افغان به 2 مأمور گارد ملی ایالات متحده در نزدیکی کاخ سفید از طرف دونالد ترامپ اعلام شد. یکی از این 2 مأمور به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان درگذشت و وضعیت نفر دوم هم وخیم گزارش شده است. این اقدام موجی از واکنش‌های تند را در آمریکا برانگیخت و مقامات ارشد دولت ترامپ اعلام کردند که با تغییر قوانین و رویکردها از ورود افرادی که خطرناک ارزیابی می‌شوند جلوگیری خواهند کرد. متیو تراگسر، سخنگوی اداره مهاجرت هم روز سه‌شنبه گفت این نهاد نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از ورود تروریست‌ها به ایالات متحده دارد. در دستورالعمل اداره مهاجرت نیز گفته شده در روند بررسی و قضاوت درباره پرونده‌های درخواست اقامت دائم یا شهروندی، امنیت مردم آمریکا و اجرای کامل قوانین ارجحیت دارد. برخی از نهادهای حقوق بشری، شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران این تصمیم را ناعادلانه توصیف کرده و می‌گویند نمی‌توان همه اتباع 19 کشور را خطرناک و یا مضر برای جامعه آمریکا ارزیابی کرد. رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه‌های خبری CNN و CBS که نسخه‌ای از دستورالعمل جدید اداره مهاجرت را مشاهده کرده‌اند، گزارش دادند که همزمان با توقف بررسی پرونده متقاضیان کارت اقامت دائم یا شهروندی ایالات متحده، مراسم ادای سوگند برای افرادی که شهروندی آنها پذیرفته شده بود نیز متوقف شده است. بر اساس سیاست جدید اداره مهاجرت، پرونده تمامی افرادی که از اتباع 19 کشور هستند، صرف نظر از اینکه در چه مرحله‌ای بودند، باید بازنگری شود. این بازنگری شامل 1 یا 2 مصاحبه احتمالی با متقاضیان برای بررسی کامل خطراتی است که ممکن است امنیت ملی و امنیت شهروندان آمریکایی را تهدید کند. در ماه ژوئن دونالد ترامپ دستور منع صدور ویزا برای چندین کشور را صادر کرد و برای برخی کشورها هم مقررات سخت‌تری به اجرا درآمد. ایران، افغانستان، هایتی، لیبی، سودان و یمن از جمله کشورهایی هستند که 6 ماه پیش منع صدور ویزا برای اتباع آنها اجرایی شد. در آن زمان گرفتن ویزای آمریکا برای اتباع کشورهای مانند کوبا، لاوس، ترکمنستان و ونزوئلا هم مشمول شرایط سخت‌تری شد. اکنون بر اساس دستورالعمل جدید اداره مهاجرت آمریکا، صدور کارت اقامت دائم یا شهروندی ایالات متحده برای اتباع این 2 گروه از کشورها متوقف شده است. وزیر امنیت ملی آمریکا گفته است قصد دارد به زودی این فهرست را به 30 تا 32 کشور افزایش دهد. اجرای این دستورالعمل تا زمانی که مقررات، قوانین و شیوه‌های جدید و سخت‌گیرانه‌تری برای بررسی درخواست‌های اقامت دائم یا شهروندی ایالات متحده تدوین شود، ادامه خواهد یافت.
جمشید زند گزارش می‌داد. در ایران 155 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به غلام حسین محسنی ژئی رئیس قوه قضاییه از آنچه غفلت و سهل انگاری و ایجاد بستر رشد برهنگی و کشف حجاب خواندند انتقاد کردند. این نمایندگان خواستار ابلاغ قانون موسوم به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه بار دیگر درباره موضوع حجاب گفت نباید حرف به تعبیر او غربی ها را برجسته کرد. پیشتر مقام های حکومت از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرده بودند که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی این قانون ابلاغ نشده است. در گفتگو با منصوره شجاعی پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در هلند از او درباره تناقض در مواضع مطرح شده در قبال موضوع حجاب از سوی مسئولان حکومتی در ایران پرسیدم.
حکومت جمهوری اسلامی مواجه شده به فروپاشی از درون به دلیل اینکه ما می‌بینیم مثلا در محاصره مصائب و مشکلاتی که قرار گرفته چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه دیپلماتیک، مسائل بین المللی، در حوزه مشروعیت، یعنی مشروعیت داشتن از سوی ملت، در تمام این حوزه ها حکومت جمهوری اسلامی به طور هولناکی مواجه شده با یک سری مشکلات و مصائبی که از عهده‌اش بر نمیاد. وقتی که از عهده هیچ مشکلی بر نمیاد و تنها ابزاری که همیشه مورد استفادهش بوده سرکوب بوده، فکر میکنه که مشکل آب رو که نمیتونه با سرکوب حل کنه، مشکل اقتصاد رو که نمیتونه، مشکل خشک شدن آبهای زیرزمینی، مشکل اقتصاد، اینا رو دیگه نمیتونه. میاد برای اینکه نمایش قدرت خودش رو نگه داره و در واقع به عنوان یک حکومت مقتدر نزد مردمش، نه مردمش که میگم، نه مردم ایران، اون اقلیتی که هنوز به حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکمران یک سرزمین نگاه میکنن که واقعا اقلیتن، میخواد جلوی اون اقلیت حفظ آبرو کنه و این حفظ آبروش با سرکوب اون اکثریت اتفاق میفته. این سیاست کلیشه. حالا برای ارائه این، اجرای این سیاست از درون دچار تشتت و در واقع اختلاف نظر میشه. چند وقت پیش بود که عضو شورای امنیت ملی اومد اون حرف رو زد که حجاب اصلا مسئله نیست و دیگه دنبال نکن، یا آقای پزشکیان که به هر حال رئیس قوه مجریه است این حرف رو زد. حالا اون چهار تا نماینده‌ای که اونجا نشستن و هیچ کدومشون هم منتخب مردم نیستن، چون ما شاهد بودیم که در انتخابات چه اتفاقی افتاد، ناگهان میبینن که خب تموم شد، قدرت تموم شد. یعنی نه موضوع اسلامه، نه موضوع وطنه، موضوع قدرته. برای حفظ قدرت آقای رهبری هم دوچار یک جور سرگیجگی شده. یعنی اگر آقای رهبری تا پیش از این حرف اول آخر رو خودش میزد، وقتی میبینه تو تمام این حوزه ها اون حرف اول و آخر اون راه حلی نبوده، به هر حرفی گوش میده و این حرف یک روز مخالفت با مسئله لایحه هست، یک روز موافقته، انگار که داره خودش و مردم رو محک میزنه ببینه با کدوم راه قدرت بیشتری داره.
آیا بر مبنای آنچه که شما گفتید، آنچه که از سوی نشریه صدای ایران متعلق به سایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شد به تازگی و تصویری از نیلوفر قلعه وند، یکی از کشته شدگان حملات اسرائیل جنگ 12 روزه رو منتشر کردند، در حالی که خودشون نوشتند که شهیده مکشوفه، یعنی در واقع حجابی نداشته، یک کلاه فقط بر سر داشت، یک کلاه بیسبال بر سر داشت.
آیا
اون اقدام دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو هم شما به عنوان محک زدن افکار عمومی تعبیر میکنید و تفسیر میکنید، یا این حاکی از نوعی سردرگمی در سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی هست؟
این چیزی که شما میگین، این هر دو در واقع دو روی یک سکه است. یعنی سردرگمی و محک زدن، چرا آدم میخواد محک بزنه؟ برای اینکه سردرگمه، برای اینکه نمیدونه کدوم راه به تثبیت قدرت او کمک میکنه، بنابراین میاد محک میزنه. محک میزنه، میبینه که مردم جامعه که اون موقعی که رئیس شورای امنیت ملی یا عضوشون یادم نیست میاد میگه لایحه اجرا نشه، که اون موقعی که میگن میگیریم و میکشیم و میبریم و شلاق میزنیم، که حالا که عکس رو منتشر میکنن یک جور نادیده گرفتن، ایگنور کردن به قول غربیا از سوی جامعه مدنی و مردم معمولی زنان ایران وجود داره. بنابراین هیچ کدوم از اینا تأثیری در رفتار مبارزاتی و رفتار روزمره زنان نمیذاره. خب پس اینا همیان راه‌های مختلف رو امتحان میکنن ببینن چی موجب میشه که قدرتشون تثبیت بشه. بنابراین سردرگمی و محک زدن دو روی یک سکه است، اما مردم توجهی ندارن. وقتی ما از جامعه معترض به حجاب اجباری حرف میزنیم، از چندین لایه و بخش حرف میزنیم. یه بخش کنشگرهای بسیار فعالند که در زندان چه بیرون از زندان. یک بخش زنان شجاعی هستند که با زندگی روزمره خودشون، با نوع پوشش خودشون میان بیرون و نشون میدن که قبول نمی کنند این تضییع حقشون. یک بخش زنان با حجابی هستند از قضا که خودشون حجاب دارن، ولی پشت زنان بی حجاب می ایستند، یعنی حمایت میکنن از اونا. یک بخش هم که قشر خاکستری ان، اصولا مخالفن ولی از شجاعت ندارن، عاملیت ندارن یا هر چیزی که هستن. یک بخش هم هستن که حکومتی ان که میرن جلو دانشگاه تهران تظاهرات میکنن بر علیه حجاب. آیا شما فکر میکنین واقعا حکومت با تمام این بازی ها و با تمام این سردرگمی ها میتونه اون یک بخش رو پیروز کنه بر چهار بخش دیگه؟ به نظر من دیگه نمیتونه. تمام این دست و پا زدنش برای آگاه شدن از ناتوانیشه، برای همین سرکوب رو بالا میبره و مردم ما قرار لابد بیشتر از این سرکوب بشن، ولی حکومت هم باید بدونه که مردم ما یک چیز رو از دست دادن و اون ترسه، و یک چیز رو به دست آوردن که شجاعته، و این شجاعت جلوی ابزار سرکوب اینا تنها ابزار مردمیه.
منصوره شجاعی بود، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در هلند. و اما همچنان شنونده این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اگر که بله، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که اعدام گلی کوهکند، زن بلوچ 25 ساله فاقد مدارکی که قرار است این ماه اعدام شود، را متوقف کنند. این کارشناسان گفتند که این پرونده نمونه روشن از تبعیض ساختاری و جنسیتی علیه زنانی است که قربانی ازدواج در دوران کودکی و خشونت خانگی بودند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند گلی کوهکن در سن 12 سالگی مجبور به ازدواج با پسرعمویش شد و سالها در حین کار در مزرعه تحت خشونت جسمی و روانی قرار گرفت. او یک سال بعد از ازدواج اجباری خود، یعنی در سن 13 سالگی، در خانه و بدون مراقبت‌های پزشکی زایمان کرد. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، وقتی او تلاش کرد از این ازدواج خشونت‌آمیز فرار کند، تلاش‌هایش به دلیل نداشتن مدرک و فشار اجتماعی بی نتیجه ماند. در ماه می 2018، زمانی که گلی کوهکن 18 ساله بود، شوهرش او و پسر 5 ساله‌اش را کتک زد. پس از اینکه یکی از بستگانش برای کمک فراخوانده شد، درگیری رخ داد که منجر به مرگ شوهر گلی کوهکن شد. گلی کوهکن در ارتباط با قتل همسرش به قصاص محکوم شد و در حال حاضر در زندان گرگان زندانی است و قرار است که اعدام شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند گلی کوهکن قربانی خشونت خانگی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که کوهکن که بی سواد بوده و در جریان بازجویی وکیل نداشته، زیر فشار روانی وادار به اقرار شده و همین اعتراف مبنای صدور حکم قصاص قرار گرفته است. خانواده مقتول اعلام کردند تنها در صورتی از اجرای حکم می‌گذارند که کوهکن 10 میلیارد تومان دیه بپردازد، رقمی که کارشناسان سازمان ملل آن را بسیار فراتر از میزان معمول و عملاً دست نیافتنی برای زنی فاقد مدرک و طرد شده توصیف کردند. کارشناسان سازمان ملل نوشتند ما بارها به دولت ایران اطلاع دادیم که سیستم قصاص احکام تبعیض آمیزی را بر اساس جنسیت و پیشینه اجتماعی اقتصادی ایجاد می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که پرونده گلی کوهکن نشاندهنده الگوی گسترده تری از تبعیض علیه زنان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. آنها میگویند حداقل 241 زن بین سالهای 2010 تا 2024 میلادی اعدام شدند که 114 نفر از آنها به جرم قتل به قصاص محکوم شدند. اکثر زنانی که به جرم قتل اعدام شدند، شوهر یا شریک زندگی خود را کشتند. بسیاری از این زنان قربانی خشونت خانگی یا ازدواج در کودکی بودند یا در دفاع از خود و فرزندانشان مرتکب قتل شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند فوراً اجرای حکم اعدام گلی کوهکن را متوقف کند و استانداردهای حقوق بشری را رعایت کنند. آنها اعلام کردند در این باره با مقام‌های ایرانی در تماس هستند. ایران در کنار چین دارای بالاترین شمار اعدام‌ها در جهان است. سازمان عفو بین‌الملل در ماه سپتامبر اعلام کرد که در سال جاری میلادی ایران بیش از 1000 نفر را اعدام کرده است که به نوشته این سازمان این بالاترین شمار اعدام‌هایی است که در ایران در 15 سال گذشته ثبت کرده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار تهران از رکورد 120 هزار تومان عبور کرد، اتفاقی که پیشتر برای مدت کوتاهی در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل رخ داده بود، اما در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر جنگ نیست و گزارش‌هایی از تلاش تهران برای رسیدن به توافق با واشنگتن به گوش می‌رسد، دلیل این افزایش شدید بهای ارز در ایران چیست؟ این نخستین پرسشی است که در گفتگو با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، مطرح کردم.
واقعیت این هست که اقتصاد ایران الان دچار دو بحران جدی هست. یکی افزایش رشد نقدینگی و یکی دیگه کاهش رشد اقتصادی. یعنی دولت دچار کسری بودجه هست. به دلیل کسری بودجه‌ای که داره اقداماتی انجام میده که پولی دستش بیاد، منابعی دستش بیاد که این کسری رو بتونه جبران کنه و هزینه های جاری ضروریش رو پرداخت کنه. این اقدامات از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، از جمله استقراض از نظام بانکی کشور یا فروش اوراق قرضه، همگی باعث میشه که نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه و افزایش نقدینگی سالهاست که به یکی از عوامل محرک افزایش تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده و در آن سو کنترل میکنه بحث ارزش پول ملی رو، یعنی مؤثر هست بر ارزش پول ملی. از سوی دیگه اقتصاد ایران با یک رشد منفی روبروه، یعنی نه تنها ما رشد مثبت اقتصادی نداریم بلکه اقتصاد ایران در حال کوچک شدن و ضعیف‌تر شدن هست. اینها دو عاملی هست که باعث میشه ارزش پول ملی، یعنی افزایش تورم در کنار رشد اقتصادی منفی، اینها باعث میشه که ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کنه و در نتیجه در رویارویی با ارزهای دیگه، در برابری ارزش با ارزهای دیگه رایج از جمله دلار، پوند، ریال، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر ارزهای رایج در ایران، ما میبینیم که اونها با افزایش روبرو میشن و به نوعی ارزش پول ملی ما در حال کاهش هست. از یکی دو عامل دیگه هم البته مؤثر هستن. یکی از مهمترین عوامل مؤثر این هست که معمولا در اواخر سال خورشیدی تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه از سوی شرکت ها، از سوی تجار، و این عامل هم میتونه مؤثر باشه بر افزایش قیمت دلار. و یه موضوع دیگه هم این هست که به هر حال با بحث‌های سیاسی جمهوری اسلامی در صحنه بین‌الملل اثرگذار هست بر واکنش روانی بازار ارز و دیگر بازارهای مهم مثل بازار طلا و اینها هم مؤثر هست.
از دید کوتاه مدت به ما بگید که به باور شما اگر قرار باشه در کوتاه مدت دست کم جلوی این رشد نجومی بهای دلار آمریکا در ایران گرفته بشه چه باید کرد؟
دو موضوع وجود داره. یکی همون بحث اقتصادی داستان هست که خب باید اقتصاد ایران یک محرکه رشدی داشته باشه و به دلیل ساختار نفتی اقتصاد ایران یکی از مهمترین عواملی که میتونه به صورت کوتاه مدت و اورژانسی جلوگیری کنه از ریزش ارزش پول ملی ایران یا به نوعی قیمت‌ها در بازار ارز افزایش به این شکل پرسرعت پیدا نکنه این هستش که ایران بتونه نفتش رو، ما داریم در مورد تاکید میکنم کوتاه مدت صحبت میکنیم، ایران بتونه نفتش رو صادر بکنه و صادرات نفت باعث خواهد شد که یک منابع ارزی به کشور و به اقتصاد ایران تزریق بشه و از ریزش و سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کنه. یکی دیگه از عواملش هم عوامل روانی بازار هست، یعنی زمانی که اقتصاد ایران، فعالان اقتصادی بدونن که وضعیت رو به بهبود است و یک چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران وجود داره، اون هم باعث میشه که اون بخش تاثیرات روانی کنترل بشه و در نتیجه ارزش پول ملی ما با این سرعت بالا در حال سقوط نباشه. ولی خب اینها همه حکم اقدامات اورژانسی رو داره، ولی به صورت زیر مبنایی باید دولت یک اصلاحات اقتصادی بسیار بسیار جدی رو انجام بده، باید دولت هزینه هاش رو کاهش بده. یکی از موضوعاتی که همین الان هم دولت پزشکیان میتونه انجام بده ولی همچنان ما نمیبینیم در این باره اقدام و اراده‌ای وجود داشته باشه، این هست که در لایحه بودجه سال 1405 که در حال تدوین هست، هزینه های جاری بالایی که برای سازمان ها و نهادهای ایدئولوژیکی پرداخت میشه که هیچ اثری بر رشد اقتصادی کشور ندارن و صرفا بودجه خاری میکنن از اقتصاد ایران، اون هزینه ها رو کاهش بده که بتونه این فشار کسری بودجه رو یه مقدار کمتر بکنه که مجبور نشه اقداماتی بکنه که اون اقدامات تورم رو افزایش بده و ارزش پول ملی رو کاهش بده. اینها اقدامات بسیار بسیار کوتاه مدت و اورژانسی هست که باید انجام بشه.
روشنک آسترکی بود، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه. بیماری آلزایمر سایه نگران کننده‌ای بر زندگی میلیون‌ها تن در سراسر جهان انداخته و آمار ابتلا به این بیماری در زنان به شکل نامتناسبی بیشتر از مردان است، به طوری که حدود 2/3 آمریکایی‌های مبتلا به این بیماری را زنان تشکیل می‌دهند. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چطور اسیدهای چرب امگا 3 می‌توانند نقشی متفاوت و حیاتی در سلامت مغز زنان داشته باشند. بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
دانشمندان در بررسی روی خون بیش از 800 نفر به کشف جالبی دست یافتند. آنها دیدند که برخلاف مردان در خون زنان مبتلا به آلزایمر میزان چربی هایی که حاوی امگا 3 هستند، یعنی چربی های مفید و اشباع نشده، به شدت پایین است، در حالی که در مردان مبتلا به آلزایمر اختلافی بین چربی های اشباع و غیر اشباع در بدن آنها دیده نمی شود. این یافته برای اولین بار نشان می‌دهد که نقش امگا 3 در بدن مردان و زنان در مواجهه با این بیماری کاملاً متفاوت است. خانم کریستینا لگیدو کویگلی، محقق اصلی این پژوهش، می‌گوید این کشف به این معناست که برای مقابله با آلزایمر باید رویکردهای درمانی و تشخیصی را بر اساس جنسیت تنظیم کنیم. امگا 3 نوعی چربی اشباع نشده بسیار سالم است که به ساخت و تقویت سلول‌های مغز کمک می‌کند. از آنجا که بدن ما خود این ماده را تولید می‌کند، باید از طریق غذاهایی مثل ماهی‌های چرب یا مکمل‌ها آن را به بدن برسانیم. البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است و نمیتوان با اطمینان 100% گفت که مصرف بیشتر امگا 3 میتواند از آلزایمر در زنان جلوگیری کند. اما چیزی که مشخص است این است که به هر حال این چربی‌های سالم برای سلامت کلی ما، به خصوص سلامت مغز و قلب، فواید زیادی دارند. پس در برنامه غذایی باید جایی برای این ماده ارزشمند باز کرد. خوراکی هایی مثل ماهی سالمون، ماهی ساردین، بزر کتان و گردو منبع امگا 3 هستند. شاید همین تغییرات کوچک در رژیم غذایی در آینده تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی و در اینجا همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 13 آذر برای سفر رسمی دو روزه ای عازم هند می شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است در این سفر توافقنامه های متعددی از جمله در زمین های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انرژی بین دو کشور به امضا برسد. هند علی‌رغم هشدارهای واشنگتن مبنی بر خودداری از خرید نفت از روسیه به خرید نفت با تخفیف از این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متقابلاً تا 50% تعرفه بر واردات از هند اعمال کرده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند از محکوم کردن روسیه به خاطر جنگ در اوکراین خودداری کرده ولی بر لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز این مناقشه تاکید ورزیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پایان نشست هیئت دولت گفت آمریکا خیلی زود عملیات زمینی علیه قاچاقچیان تروریست در ونزوئلا را شروع می‌کند. او گفت عملیات زمینی خیلی آسان‌تر است و ما مسیرهایی را که آنها می‌روند می‌شناسیم. دونالد ترامپ گفت اگر لازم باشد در خشکی هم حمله می‌کنیم همان گونه که در دریا حمله می‌کنیم. اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی برای 19 کشور از جمله ایران را متوقف کرد. این تصمیم پس از تیراندازی یک تبعه افغان به 2 تن از ماموران گارد ملی ارتش آمریکا در نزدیکی کاخ سفید از طرف دونالد ترامپ اعلام شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری CBS روز دوشنبه به کارکنان اداره مهاجرت دستور داده شد بررسی همه پرونده‌های مربوط به شهروندان 19 کشور را متوقف کنند. این تصمیم شامل درخواست‌های اقامت دائم و شهروندی ایالات متحده می‌شود و مراسم سوگند افرادی که شهروندی آنها پذیرفته شده بود نیز متوقف شده است. دونالد ترامپ در ماه ژوئن دستور منع صدور ویزا برای 19 کشور از جمله ایران، افغانستان، لیبی، سومالی، سودان و یمن را صادر کرد. کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه‌ای به حکم تازه زندان جعفر پناهی انتقاد کرد. در این بیانیه از صدور حکم 1 سال زندان برای جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی عمیقاً ابراز تأسف شده و از مسئولان خواسته است با توقف چنین احکامی به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها احترام بگذارند تا هنرمندان بتوانند بدون هراس به نقش طبیعی در فرهنگ و جامعه عمل کنند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در روزهای گذشته به صورت غیابی جعفر پناهی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. جعفر پناهی پیش از این 7 ماه در زندان بود و در حال حاضر با قرار وثیقه به طور موقت آزاد است. صبح چهارشنبه همزمان با روز جهانی معلولان جمعی از معلولان کشور در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و اجرای ناقص قانون حمایت از معلولان مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا مجموع دریافتی معلولان به سختی به 3 میلیون تومان میرسد در حالی که سبد حداقل‌های زندگی نزدیک به 50 میلیون تومان محاسبه شده است. رئیس سازمان بهزیستی کشور روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی جمعیت معلول ایران را 10 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد.
شاهین بشیری بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
صدور مجوز برای نخستین آلبوم شروین حاجی پور جنجالی شد و این خواننده در فضای مجازی هدف حملات تندی قرار گرفت. برخی از کاربران او را به همکاری با جمهوری اسلامی برای به دست آوردن مجوز آلبوم از وزارت ارشاد متهم کردند. اتهامی که شروین حاجی پور به آن پاسخ گفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
شروین حاجی پور خواننده ایرانی با انتشار ویدیویی به جنجال پیش آمده در پی اعلام صدور مجوز اولین آلبومش از سوی وزارت ارشاد و همچنین حملاتی که به او شده واکنش نشان داد. او درباره این حملات گفت:
الان تعدیشم کلی اتک سایبری جدی داشتیم به سایت که رفع شد، بخاطر این ما کاملا انتظارش رو داشتیم و میتونستیم حد بزنیم اتفاق قرار بیفته و کلی شایعه و دروغ و تیتر زردم راجع به خودم و این آلبوم دیدم که اونا هم کاملا انتظارشو داشتیم و هم میتونستیم حد بزنیم اتفاق قرار بیفته. برام هر بار من ترک میخوام بدم یا هر موزه میگیرم این اتفاق میفته و یه سری حمله میشه. طبیعتا آلبوم اتفاق بزرگتریه، پس حمله هم حمله های بزرگتریه.
شروین حاجی پور سه‌شنبه 11 آذر در صفحه خود در اینستاگرام با اعلام خبر صدور مجوز برای آلبومش لینک پیشفروش آلبوم را منتشر کرد، آلبومی که واقعی نام گرفته است. شروین حاجی پور نوشته که این مجموعه شامل قطعه هایی است که در 3 سال اخیر ساخته ولی موفق به انتشار آنها نشده بود.
اکثرشون بر اساس اتفاقای واقعی، آدمایی هم که ازشون میگم من واقعی هم راستش همی کنم جوری زندگی کنم که بتونم بنویسم.
این اعلام در فضای مجازی جنجال آفرید. برخی کاربران که در حساب‌های خود از مواضع حکومتی حمایت می‌کنند به صدور مجوز برای آلبوم شروین حاجی پور اعتراض و او را بلگد زدن به کشور به دلیل خواندن ترانه اعتراضی متهم کردند. اما بخش دیگر کاربرانی هستند که می‌گویند مخالف جمهوری اسلامی اند. از جمله هدیه کیمیایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شروین حاجی پور که پس از ساختن ترانه اعتراضی میان مردم جایگاه پیدا کرد، حالا همان جایگاه را داوطلبانه تقدیم جمهوری اسلامی می کند. سیاوش کامکار نوازنده و آهنگساز ایرانی هم در شبکه ایکس به شروین حاجی پور انتقاد کرد. او با تأکید بر ادامه حضورش در ایران نوشت که به احترام شعور خودش و مخاطبانش تصمیم گرفته مجوزی که قرار است به گفته او عقیدتی و جنسیتی باشد به رسمیت نشناسد. سیاوش کامکار با اشاره به برخوردهای نهادهای حکومتی با خوانندگان زن خطاب به شروین حاجی پور نوشت: یادت باشد اگر دختر بودی مجوز که هیچ، اینستاگرامت هم بسته می شد. شروین حاجی پور 28 ساله که از نوجوانی در عرصه موسیقی و خوانندگی فعالیت می‌کرد و با شرکت در برنامه عصر جدید شناخته شد، پس از انتشار ترانه اعتراضی برایه در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بیش از پیش به شهرت رسید.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
ترانه ای برگرفته از توییت های اعتراضی کاربران ایرانی.
تکراری برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی.
این ترانه با وجود محدودیت‌های اینترنت در ایران تنها در 3 روز بیش از 40 میلیون بار در صفحه شروین حاجی پور دیده شد و به یکی از ترانه‌های اعتراضی تبدیل شد که معترضان در داخل و خارج از ایران همخوانی می‌کردند. در پی انتشار این ترانه شروین حاجی پور 7 مهر سال 1401 از سوی اداره اطلاعات ساری بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد. اسفند سال 1402 او اعلام کرد که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان و به اتهام تحریک مردم به اغتشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شده است. چند ماه بعد و در 2 مهر سال 1403 شروین حاجی پور با انتشار ویدیویی اعلام کرد که مشمول عفو شده است. حملات برخی کاربران به خاطر صدور مجوز برای آلبوم شروین حاجی پور بسیار تند بود. برخی با اشاره به سخنان سابقش درباره برخی محدودیت‌ها او را بنابر تعبیر خودشان به نن من قریبم بازی متهم کردند. یک کاربر به نام آریو در شبکه ایکس حاجی پور را به آدم فروشی برای دریافت مجوز متهم کرد. حملاتی که واکنش شروین حاجی پور را برانگیخت. او در شبکه ایکس نوشت: بعد از 3 سال ممنوع الفعالیتی و بیکاری بالاخره تونستم آلبومم را بذارم برای انتشار. این چه تضادی با منافع جمعی مردممون داره؟ خب نمیخوام برم از ایران و میخوام کار کنم. چطور میتونین اینقدر بی‌معرفت و نامرد باشین که واسه ایمپرشن هر مزخرفی رو ببندین به آدم؟ کاش بمیرم اگه آدم فروشی کرده باشم. برخی کاربران نیز به دفاع از شروین حاجی پور پرداختند. از جمله حسین یزدی، خبرنگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این دیگر نقد نیست، این چه مبتذلان است. بعضی ها واقعا مرده ما را می‌خواهند. شروین حاجی پور در ویدیویی که چهارشنبه 12 آذر منتشر کرد به اختلاف نظرها در روش ها هم اشاره کرد و گفت هدف همه ما یکی است.
فقط یادتون نره که همه ما یه چیز می‌خوایم و هدفمون یه چیزه، و اونم اینه که این کشور تبدیل به یه جای بهتری برای زندگی بشه و هممون داریم از این راه تلاش می‌کنیم. شاید این راه‌های کوچولو با هم زاویه داشته باشن و اختلاف نظر کوچولو داشته باشیم، ولی قرار نیست به خاطر این اختلاف نظر خودمون رو تیکه پاره کنیم تو سوشال مدیا و با هم دعوا کنیم، به خاطر اینکه یک اقلیتی هست که داره نهایت سوء استفاده رو از این عدم همبستگی ما می‌کنه و ما نباید این گافو بهش بدیم. واقعا
ترانه اعتراضی برای در سال 2023 برنده بهترین ترانه تاثیرگذار در تغییرات اجتماعی در 65مین دوره جوایز گرمی برای ترانه شد. مجله تایم نیز شروین حاجی پور را در فهرست 100 چهره تاثیرگذار سال 2023 در بخش هنرمندان این مجله قرار داد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. چنان که شنیدید، شروین حاجی پور خواننده معترض ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت مجوز انتشار نخستین آلبوم خود در کشور خبر داده. او تاکید کرده که قصد ندارد ایران را ترک کند. این خبر خیلی زود واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی هنرمندان برانگیخت. گروهی از آقای حاجی پور انتقاد می‌کنند که چگونه است با وجود محدودیت‌هایی که از آنها شکایت داشت، حالا موفق به دریافت مجوز شده. در مقابل شماری هم می‌گویند که خالی گذاشتن عرصه برای حامیان یک دست حکومت چاره ساز نیست. در گفتگو با مژگان ایلانلو، فیلمساز و کنشگر حقوق زنان در ایران، تحلیل او را از جنجال بر سر صدور مجوز رسمی برای آلبوم جدید شروین حاجی پور جویا شدم.
من فکر میکنم که هر کسی باید این پرسش رو از خودش داشته باشه که اگر یک پزشک بود و الان رفته بود از نظام پزشکی میخواست مجوز بگیره، یا اگر برای مثال وکیل بود و میخواست بره از کانون وکلا مجوز بگیره، در همین جمهوری اسلامی هم مسیرش رو طی میکرد و هیچ کس به او خورده ای نمیگرفت. چرا وقتی که یک کسی که شغلش به طور حرفه‌ای موسیقی هست و میخواد که مهاجرت هم نکنه و در همین کشور هم مونده، مانع اون بشه یا بعضی از افکار عمومی بخوان اون رو مورد شماتت یا قضاوت قرار بدن که چرا دارید این کار رو میکنید؟ یه وقت ببینید که طرف خودش تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده و خب هزینه‌اش رو هم پرداخت میکنه. مثلا مثل بعضی از بازیگران زن ما، خانم پانتها بهرام، خانم هنگامه قاضیانی، خانم ترانه علی دوستی، خب اونها تصمیم شخصیشونه و خیلی هم مورد احترامه. ولی اگر کسی تصمیم داره که در ایران بمونه و کار بکنه و در چارچوب قانون همین کشور هم کار بکنه، ما باید نگاه بکنیم به محصولی که داره تولید میکنه. من به عنوان کسی که خودم هم ممنوع‌کار هستم، هم خودم داوطلبانه این شرایط ممنوع‌کاری رو برای خودم به وجود آوردم، همیشه اینو حس کردم که وقتی شما به قول آقای کیارستمی مثل یه درختی میشید که ریشه زدید و جای پای خودتون رو به عنوان حرفه کاری سفت کردید، یک جایگاهی دارید. وقتی تازه یه نهال نورسته هستید که میخواهید وارد این فضا بشید، یک شرایط دیگه دارید. من یکی مثل من خب کاراش رو کرده، 10 سال عضو انجمنه، یک جایگاهی برای خودش پیدا کرده، از یه جای به بعد تصمیم میگیره که کار نکنه و خودش رو در واقع در یک فیلد دیگه تعریف کنه. ولی بچه‌های جوانی که من دیدم الان توی دانشکده هنرهای زیبا شما میرید، بچه‌های فیلمساز رو میبینید، اینها تنها جا برای دیده شدنشون جشنواره هاست، همین جشنواره‌هایی که اینها اسمش رو میذارن حکومتی. خب اگر اینا این فیلم هاشون رو اینجا عرضه نکنن، اگر طرف نقاشی خودش رو اونجا عرضه نکنه، اگر طرف موسیقی خودش رو عرضه نکنه و آلبوم نگیره، خب چه کار باید بکنه؟ به نظر من این نگاه منصفانه و عادلانه نیست که محکوم بکنیم همه باید در یک فضا باشن. شما ببینید من الان همون خانوم یا آقای عزیز و محترمی که به ایشون خورده میگیرن، تو همون اینستاگرام و توییتری که میان و اظهار نظر میکنن، از اینترنت و فیلتر شکنی استفاده میکنن که اون اینترنت فیلتر شکن مال سپاهه و اینا از این پولی رو پرداخت کردن که مال سپاه مخابرات و داره چرخ اونها رو میچرخه.
شما خودتون یک زن هستی در ایران و میدونید که محدودیت هایی که برای هنرمندان زن در ایران هست خب به مراتب بیشتر از مردانه. فرض کنید که الان یک هنرمندی مثل خانم پرستوی احمدی که اون کنسرت کاروان رو از ایشون ما دیدیم، خب چون به هیچ وجهی نمیتونه در قالب فعلی مجوز کار بگیره به خاطر اینکه زن هست. با این استدلالی که شما مطرح کردید، اون موقع اون کسانی که به هیچ وجهی در این سیستم نمیتونن کار کنن تکلیفشون چه هست؟
من به عنوان یک زن، هم خانم پرتوی احمدی رو که بسیار دوستش دارم و بسیار شجاعتش رو تحسین میکنم، هم ایشون رو و هم بقیه زنان هنرپیشه، مخصوصا حالا بقیه به خاطر اینکه جلوی دوربین نمیان، دیده نمیشن و خب کاراشون خیلی مورد قضاوت قرار نمیگیره. تیمی که مورد قضاوت قرار میگیره مشخصاً یه کسایی مثل خوانندگان زن هستن و مثل هنرپیشه‌های زن. اینها به خاطر اینکه باید جلوی دوربین قرار بگیرن و یا صداشون مطرح بشه مورد قضاوت قرار میگیرن. خب اینا تبدیل به دو دسته میشن. یه عده که مثل خانم پرستو احمدی تصمیم شخصی میگیره که یه مسیری رو طی بکنه و هزینه‌اش رو هم پرداخت بکنه و من امیدوارم شما فرض کنید اگر همین فردا به هر دلیلی، نمیدونم، به هر حال جمهوری اسلامی پیش بینی ناپذیره، یه دفعه اومد و به خانم پرستو احمدی گفت که من بهت کنسرت اجازه میدم که بذاری، یا اصلا تو هم میتونی آلبوم رو بدی، یا به هر خواننده زن دیگه ای هم گفت که شما هم میتونید آلبوم بدید، خب چرا اون نباید این کارو انجام بدن؟ به نظر من باید انجام بدن، برای اینکه جمهوری اسلامی که ارث باباش نبوده این مملکت و این اجازه دادن، اینا مال خودمونه. ما فقط داریم با مقاومت مدنی و مبارزه این چارچوبه رو، اون چیزی که سهم خودمون بوده، یه خورده داریم در واقع این فضای تنگش رو یه خورده داریم وسیع‌تر می‌کنیم، یه خورده داریم این قلمرو رو پس می‌گیریم.
خب بعضیا یعنی میگن که هنرمندان مرد، به خصوص خواننده‌های مرد، باید برای همدردی و نشان دادن اعتراض برای ممنوعیتی که علیه خواننده‌های زن مثلا اعمال میشه و وجود داره، باید اونها هم کناره بگیرن، اعتراض کنن و تن به گرفتن مجوز از حکومت ندن.
بله کاملا قبول دارم، ولی نه در مورد یک جوان تازه کار هزینه دایده مثل شروین حاجی پور. در مورد همایون شجریان من این حرف رو قبول دارم. اگه یادتون باشه در چند ماه پیش که قرار شد همایون شجریان بیا توی میدان آزادی کنسرت بزنه، یکی از اولین نفرهایی که یه نظر در واقع مخالفی داشت من بودم که توی صفحه من اومدم اعتراض کردم، گفتم در سالگرد مهسا شما نمیتونی بیای توی فضای میدون آزادی همچه کاری بکنه. هنرمندی که یه پاش دوبلیه، یه پاش تورنتو، یه پاش برلینه، اون فرق میکنه. آقای همایون شجریان اگه بخواد بیاد توی میدون آزادی جلوتو بگیرن، میدونم دوتا پاسپورت تو جیبشه، هیچ غمی هم نیست، همه جا میتونه بر انجام بده. ولی شما ببینید شروین حاجی پور که یه جوانیه که تازه وارد این عرصه که خواست بشه.
خب خانم ایناندو عذر میخوام، ببخشید، شروین حاجی پور هم به هر حال معتبرترین جایزه موسیقی جهان رو دریافت کرده، جایزه گرمی رو داره و اگر امروز اراده بکنه در هر جای جهان میشه گفت که میتونه فعالیت بکنه و با آزادی کارش رو انجام بده.
بله ببینید، دقیقاً این حرفی که شما دارید میزنید به تصمیم شخصی اون فرد برمیگرده. اگه ما میخواییم که حاکمیت برای ما تعیین تکلیف نکنه، ما هم برای افراد نباید تعیین تکلیف بکنیم. این تمرین یه کمی سخته ولی یاد بگیریم. اگر شروین حاجی پور به هر دلیلی تصمیم گرفته که تو کشور خودش وایسه، یا اصلا به هر دلیلی تصمیم گرفته که اون موضع‌گیری‌های اصلا موضع‌گیری سیاسی هم نداشت، یعنی یک ترانه‌ای که یک فضای خاص در یک مقطع خاصی از تاریخ اومد یک حرکتی رو انجام داد، خب حالا به هر دلیلی هزینش رو هم داده، ممنوع خروجی، تهدید، نمیدونم بیکاری، همه این اتفاقات هم افتاده، بعد از یه شرایطی داره روی یک مرز آرامی مسیر خودش رو طی میکنه، جمله نباید برای اون تعیین تکلیف کنه.
مژگان ایلانلو بود، فیلمساز و کنشگر حقوق زنان در ایران. اینجا لازم هست که به شما شنوندگان عزیز یادآوری کنم که اگر درباره آنچه که شنیدید، به خصوص درباره صدور مجوز انتشار نخستین آلبوم شروین حاجی پور، خواننده معترض ساکن ایران، اگر نظری داشتید و مایل بودید که اون نظر رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید، میتونید پیامتون رو به پیام رسان واتساپ بفرستید. 20420-725-970-30 شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ هست. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. اگر مایل بودید پیامتون رو از طریق پیام رسان تلگرام به ما برسونید، شناسه تماس با رادیو فردا در اونجا هست، @فرداگرام.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
کتاب خاطرات گوگوش روز سه‌شنبه به زبان انگلیسی منتشر شد. گوگوش در این کتاب از زیر و بم زندگیش از بدو تولد تا به امروز که 75 ساله شده میگوید. خواننده‌ای که به شاه ماهی موسیقی پاپ ایران شهرت دارد و چند نسل ترانه‌هایش، سبک حرف زدن، لباس پوشیدن، مدل مو و آرایش او را دنبال می‌کردند. به نظر می‌رسد همچنان در این سال و این سن هم گوگوش حرفهایی برای گفتن دارد. کتاب به انگلیسی صدایی گناه‌آلود نام گرفته، اما نسخه فارسی آن که قرار است هفته آینده به بازار بیاید به گفته مترجم آن هما سرشار صدای قدغن گوگوش نام دارد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام.
Once upon a time in Iran there lived a young superstar loved by millions. At 28 her world collapsed as her homeland swept into darkness by an Islamic revolution.
روزی روزگاری در ایران یک سوپر استار زندگی می‌کرد که میلیون‌ها نفر دوستش می‌داشتند. در 28 سالگی دنیایش واژگون شد، در حالی که وطنش با انقلاب اسلامی وارد دوران تاریکی شد و او به دنیای سکوت تبعید شد.
This is Gugush's story, my story. The voice they tried to silence, but they couldn't.
این حکایت گوگوش است، داستان من، صدایی که تلاش کردند خاموشش کنند، اما نتوانستند. و اکنون مفتخرم که بالاخره خاطراتم را با شما در میان بگذارم.
And now I'm honored to finally share my memoir with you.
این سخنان گوگوش در صفحه اینستاگرامش در مورد کتاب صدایی گناه‌آلود یا A Sinful Voice کتاب خاطراتش است. کتابی که روز سه‌شنبه 11 آذر ماه به زبان انگلیسی منتشر شد. آمازون در معرفی کتاب صدایی گناه‌آلود می نویسد پیش از آن که مادونا یا بیانسی اصلا وجود داشته باشند گوگوش بوده و از اون نقل می کند که داستانش فقط داستان خودش نیست، درباره گذشته هاست. گوگوش می گوید در مورد کشورم است، اینکه چه بود و چه شد و چه بر سر مردم و هنرمندانش آمد. آمازون کتاب را خاطراتی شاعرانه و تأثیرگذار از ابرستاره پاپ ایران می‌داند و آن را نه تنها داستان کامل زندگی او که داستان کشوری می‌خواند که بار دیگر در حال تحول است. اما آمازون در ستایش کتاب و گوگوش تنها نیست. لس آنجلس تایمز نیز او را اولیویا نیوتن جان ایران خوانده است و نوشته که اولین درخواست از گوگوش برای نوشتن خاطراتش به وسیله بازجویان جمهوری اسلامی مطرح شد. می‌خواستند این خاطرات داستانی عبرت‌آموز شود. گوگوش به این روزنامه گفته دلش نمی‌خواسته داستانش را برای آنها تعریف کند. این روزنامه صدایی گناه‌آلود را شاعرانه و صریح خوانده و می‌گوید که زندگی گوگوش را از بدو تولد تا به امروز روایت می‌کند. 4 ازدواج، دهه‌ها حبس خانگی، شرح زمانی که جنگ او را در تهران می‌لرزاند، چندین سقط جنین، مصرف مواد مخدر، لحظه‌های هولناکی که به خودکشی فکر می‌کرد و بسیاری دیگر. گوگوش گفته اگر مردم بعد از خواندن کتاب خاطراتم از من متنفر شوند، اشکالی ندارد. این شرح زندگی من است. و می افزاید ایران بخشی از وجود من است. می شود گوگوش را از ایران بیرون ببرید، اما نمی توانید ایران را از گوگوش بیرون کنید. کتاب صدایی گناه‌آلود با همکاری تارا دهلوی نوشته شده است، زنی که به نوشته لس آنجلس تایمز نویسنده شناخته شده ای نیست، اما در عوض یک روانشناس 39 ساله است که بیشتر عمرش را در فرانسه گذرانده. دهلوی به لس آنجلس تایمز میگوید به گوگوش پیشنهاد کرده که بیایید خاطرات را به انگلیسی بنویسیم و استدلال میکند که بخش زیادی از آنها ناگفته مانده‌اند، از جمله بازگشت معجزه آسایش به صحنه در 50 سالگی. تارا دهلوی معتقد بوده که مستند در مورد این خواننده بسیار ساخته شده، اما هیچ کدام از زبان خود او نبوده و گوگوش هم میگوید که مسئولیت کامل را بر دوش تارا دهلوی گذاشته بود، چرا که او را تنها آدم مناسب میدانسته و میافزاید مادر تارا از بهترین دوستانش است. اما این روزنامه بخشای پایانی کتاب را از تأثیرگذارترین ها میداند، همان جایی که سایه شعار زن زندگی آزادی حضور دارد، و مینویسد در صفحات پایانی گوگوش از زنان ایران میگوید که اجازه ضبط موسیقی یا تکخانی را ندارند. گوگوش به لس آنجلس تایمز گفته دعا میکند که خیلی زود زنان ایران صدایشان را باز یابند. و اما نیوزویک نیز با گوگوش درباره همین کتاب خاطرات گفتگو کرده. گوگوش گفته خانه اولش صحنه و خانه دومش ایران است. نیوزویک نوشته او تنها یک نام آشنا در دهه 20 سالگیش در ایران نبود، بلکه یک پدیده ملی بود، چیزی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی برایش دردسر ساز شد، آن هم در کشوری که به نوشته این روزنامه با اصلاحاتی چون انقلاب سفید و قانون حمایت از خانواده به سوی مدرنیته و ارتقای حقوق زنان پیش می‌رفت. گوگوش به نیوزویک گفته وقتی روی صحنه هم تنها هستم، کسی نمیتواند به من آسیب بزند. صحنه جایی است که برای تماشاچیم هر کاری بخواهم میکنم. و مینویسد صحنه برای گوگوش پناهگاه، راه نجات و جایی بود که دردهایش از بین میرفت. گوگوش در زمان انقلاب خارج از ایران بود. او به این روزنامه گفته که پس از انقلاب به رغم اینکه به او گفتند که برنگرد تو را میکشند، اما من میخواستم در کشور خودم باشم. اما آمدن همانا و همچون بسیاری از هنرمندان به اوین برده شدن هم همان، و در نهایت مجبور میشود سندی را امضا کند که در آن قسم میخورد دیگر آواز نخواند. بازگشت به صحنه به نوشته نیوزویک برای گوگوش درباره باز پس گرفتن اختیار خودش بود، اول از خانواده و سپس از حکومت، و اولین اجرا در تورنتو به حضور 17,000 تماشاچی منتهی شد. اما کتاب خاطرات گوگوش صدایی گناهآلود نسخه فارسی هم دارد که به گفته هما سرشار مترجم آن روز 10 دسامبر یعنی هفته آینده منتشر خواهد شد. آنچنان که از صفحه اینستاگرام هما سرشار برمی آید کتاب به فارسی صدای قدغن گوگوش نام گرفته است.
منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه همو شبی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
تحقیقات تازه در آمریکا نشان می‌دهد که تلفن‌های هوشمند برای کودکان زیر 12 سال می‌تواند افسردگی، چاقی و کمبود خواب به همراه داشته باشد. بنابراین پژوهش هر چه کودک در سن پایین‌تری تلفن همراه دریافت کند، خطر مشکلات جسمی و روانی برای او افزایش می‌یابد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
افسردگی، چاقی و کمبود خواب، شما همه اینها را به کودکانتان هدیه می کنید اگر برایش تلفن هوشمند بخرید. این هشدار تازه ترین پژوهش در آمریکاست که نشان می دهد استفاده از گوشی های هوشمند در کودکان زیر 12 سال می تواند خطرات جدی و نگران کننده ای برای سلامت جسمی و روانی آنها داشته باشد. این پژوهش در دانشگاه پنسیلوانیا بیش از 10,000 کودک 9 تا 16 ساله را بررسی کرده است. مطالعه ای که ارتباط مستقیم بین سن دریافت اولین گوشی هوشمند و سلامت جسمی و روانی کودک را آشکار کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد کودکانی که پیش از 12 سالگی صاحب گوشی هوشمند می‌شوند، احتمال بیشتری برای تجربه افسردگی، اضافه وزن و اختلال خواب دارند. به طور مشخص در این آزمایش کودکان 12 ساله که گوشی دارند نزدیک به 1.5 برابر بیشتر در معرض افسردگی و چاقی هستند. همچنین بیش از 1.5 برابر از همسنان خود که گوشی هوشمند ندارند از کمبود خواب رنج میبرند. جالب این که هر سال کاهش سن دریافت گوشی حدود 10% به این خطرها اضافه میکند، حتی از سن 4 سالگی به بعد. ران بارزیلای، روانپزشک کودک و نویسنده اصلی این تحقیق، میگوید بسیاری از والدین این پرسش را دارند که چه زمانی باید برای فرزندم گوشی بخرم. او خودش با این مسئله روبروست، چرا که فرزند 9 سالش گوشی می‌خواهد اما زمان مناسبی برایش در نظر نگرفته. این پژوهش نشان می‌دهد حتی کودکانی که تا 12 سالگی گوشی نداشتند اما در 13 سالگی آن را دریافت کردند، در کوتاه مدت با کاهش کیفیت خواب و افت سلامت روانی روبرو شدند. محققان این پژوهش تاکید دارند هدف این مطالعه سرزنش والدین نیست. گوشی‌ها مزایای خودشان را دارند، از جمله افزایش ارتباطات، دسترسی به اطلاعات و ایجاد حس امنیت، اما مراقبت و تنظیم استفاده از آن ضروری است. دور نگه داشتن گوشی از اتاق خواب در شب، تعیین زمان مشخص برای استفاده و تشویق کودک به فعالیت‌های غیر دیجیتال می‌توانند راهکارهای ساده اما مفید باشند. این تحقیق در ساده‌ترین حالت می‌گوید زمان‌بندی برای خرید اولین گوشی هوشمند برای کودک تصمیم کوچکی نیست، بلکه انتخابی است که می‌تواند سال‌ها بر سلامت جسم و روان کودک اثر بگذارد.
و با این گزارش رویا ملکی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روزگارتون خوش.